اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله، وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، و استعملنی به ما تسألنی قدن ان، و استفرغ ایامی فی ما خلفتنی له. در فراز قرائت شده، حضرت بعد از ذکر صلوات عرضی دارد که وکفنی. مرحوم سید علی خان فرمود که الکفایت و قیام و شخص مقام آخر. کفایت این است که کسی در ادای حاجت جایگزین دیگری بشه، یعنی بنده حاجتی دارم، شما به جای من اون کار رو انجام بدید، حاجت من رو برآورده کنید، این میشه شما از من کفایت کردید. یا قالو کفایت و زیدن الام کفایتن، وقتی میگیم ما فلان شخص رو مورد کفایت قرار دادیم، یعنی به جای او اون کاری رو که او باید انجام بده ما انجام دادیم. ول وحتم بالام اعتنابه، احتمام یعنی توجه به امری. پس در نتیجه وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، معنیش این میشود که ای تول کفایتی فی کل امر یشغلنی اهتمامی و اعتنایی بهی عن طاعتک و عبادتک. خداوند، من نیازهای فراوان دارم که برای اینکه به اون نیازها رسیدگی کنم فرصتم و زمانم گرفته میشه و باز میمانم از ادای طاعت تو، تو به جای من اون حوائج رو کفایت و استعملنی به ما تسألنی قدن ان. استعملتهو یعنی جعلتهو عاملا، کسی رو به کار گرفتن میشه استعمال. قد هم که در لغت یعنی فردا، که اینجا مقصود فردای قیامت است. در فراز دوم حضرت عرضه می دارد که واستعملنی، منو به اون کاری بگمار، منو در اون کاری به کار ببر که فردا از من سوال می کنی. تو فردا از من سوالاتی خواهی کرد. شب و روز من و ایام و لیالی من رو در اون کارهایی که فردا می خواهی ازم سوال کنی صرف کن، یعنی اجازه نده من مشغول کار دیگری بشم. که حالا در زیر این عبارت بعد عرض میکنیم که چه چیزی رو سوال میکنن از ما. جناب سید علی خان میفرماید که والمراد و بالمسئول عن قدن هو الاعمال التي يصاب و يعاقب الانسان على فعلها و على تركها. خداوند یه سلسله افعال و دستور داده، یه سلسله هم نواهی آورده که انسان باید ترک کنه. آنچه را که از انسان سوال میکنه همون افعال و فروک هست در فردا. در زیل این عبارت روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده، بسیار عبارت زیبایی است. البته فقط یه بخشش مورد حاجت ماست، ولی من دلم نمیاد که همه روایت رو ذکر نکنم، چون خیلی زیباست. قال ابو عبدالله علیه السلام کان فی ما وعظ بهی لقمان و ابنه. این کلمات لقمان بسیار کلمات زیبایی است، تا جایی که اهل بیت عصمت و طهارت با عظمت و گاهی با اعجاب ازش نقل کردن. اینکه یک کارشناس از یک حرفی تعجب بکنه معلومه خیلی جای تعجبه. اینجا امام صادق می‌فرماید از جمله مواعظی که لقمان به پسرش کرد این بود که یا بنیه ان الناس قد جمعوا قبل کل اولادهم. پسرم، قبل از تو خیلی های دیگه هم بودن که برای فرزندانشون دنیا رو جمع کردن. فلم یبق ما جمع او ولم یبق من جمع او، نه آنچه را که جمع کردن باقی موند، نه اون کسانی که به خاطر اونها جمع کردن باقی موندن. همون فرزندان رفتند و همون اموال. و انما انت عبد مستعجر، تو بنده هستی که باید کار کنی. قد امرت به عمل، به تو دستور دادن که کار کنی. و وعدت علیه اجرن، و وعده دادن که بابت این کار به تو اجری بدهن. فعوف عملک و استوف اجرک، پس به اون عملی که از تو خواستن وفا کن تا اجرتت رو به طور کامل دریافت کنی. خب اون عمل چیه؟ ولا تکن فی هذه الدنیا به منزلت شاطن وقد فی زرع اخسر فاکلت حتی سمنت فکان حتفها عند سمنها. مثل گوسفندی نباش که در چراگاهی رها کردن در این دنیا که مشغول چریدن اون گوسفند و تا وقتی که چاق میشه وقت سربریدنش فرا میرسه. ولیکن اجعل دنیا به منزلت قنطرته، دنیا چراگاه نیست، دنیا پله، دنیا رو به منزله پلی قرار بده، علا نهرن بر روی رودخانه‌ای که جزت علیها و ترکتها، که تو قرار از این عبور کنی. ولم ترجع الیها آخرت دهر، و دیگه تا ابد به این مکان بر نخواهی گشت. ولا تعمرها، دنیا رو آباد نکن. فانک لم تؤمر به امارتها، تو مأمور به آبادی دنیا نشد. و علم انک ستسأل غدا اذا وقفت بین یدی الله عز وجل ان اربع، بدان که اون روزی که در مقابل خدای تعالی قرار بگیری از چهار چیز از تو سوال میکنم. شبابک فیما ابلیت، اول از جوانی که در چه راهی صرف کردی، و عمرک فیما افنیت، و از عمرت که در چه راهی اون رو مصرف کردی. خب جوانی خودش بخشی از عمره، ولی به خاطر اهمیت جوانی به طور خاص از جوانی یک بار مستقلا سوال میکنه، یک بارم از عمر سوال میکنه. و مالک من مکتسبته، از تو سوال میکنن اموالتو از چه راهی کسب کردی، و فیما انفقته، و در چه راهی صرف کردی. فتعهد لذالک و اعد له جوابا، برای اون سوال و جواب آماده شو و جواب مناسبی رو آماده کن. ولا تأس علی ما فاتک من الدنیا، و آنچه که از دنیا از دست تو رفت برش تأسف نخور. فان قلیل الدنیا لا یدوم بقاؤه و کثیرها لا یؤمن بلاؤه، اندک دنیا که باقی نمیمانه و کثیر دنیا مبتلا به هزاران بلاست. فخذ حذرک و جد فی امرک و اکشف القطاع عن وجهک، به قول ما کمرتو محکم ببند و پرده رو از مقابل چشمت کنار بزن. و تعرض لمعروف ربک و جدد توبته فی قلبک، خودتو در معرض اون دستورات الهی آنچرا که خدا حسن شمرده قرار بده و آماده توبه شو. وکمش فی فراغک، خودت رو برای اون روزی که خواهی رفت آماده کن. قبل ان یقصد قصدک و یقضا قضاؤک، قبل از اینکه اون روز فرا برسه. در عبارت سوم حضرت عرضه می‌دارد واستفرق ایامی ای اجعل ایامی کلها مبذولتن فیما خلقتنی، تمام لحظات منو، تمام روزهای منو از کار دیگر خالی کن، مصروف اون کاری کن که مرا به خاطر او خلق کردی. واستفرق ایامی، خالی کن روزهای مرا. فیما خلقتنی له، برای اون کاری که منو به خاطر اون کار خلق کردی. خب ما رو به خاطر چه کاری خلق کردی؟ قرآن کریم می‌فرماید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما فقط برای عبودیت خلق کردیم جن و انس. حالا در مورد عبودیت بعد عرض می‌کنم. و اقننی و اوس علی فی رزقک، منو بی‌نیاز کن. اقننی ای اعتنی مستقنا بهی عن الناس، خیلی زیبا ترجمه کرده رحمت الله علیه، دو تا تعبیر کرده. میفهمد اقننی یا معنیش اینه که منو از مردم بی نیاز کن، به من آن چیزهایی رو که لازم دارم بده تا از مردم بی نیاز بشم. بعد در عبارت دوم خیلی لطیف میفهمد او ارزقنی قنا نفس، یا قنای نفس به من بده. این حرف، حرف دوم تأییدات فراوانی داره. میگه عبدالله ابن مسعود در اواخر عمرش، بسیار در اثر جفایی که حکومت عثمان بهش کرده بود و عثمان در فشار مالی بود، خب بعد عثمان خواست که حالا مثلا یه دلجویی از ایشون بکنه، یه کسی رو واسطه فرستاد، گفت که یه پولی رو فرستاد، گفت اینو، ایشون در حال انتظار بود، اواخر عمرش بود، گفت این پول رو صرف جهیزیه دخترت کن. ایشون گفت من به جهیزیه دخترم احتیاج نداره، چون حبیبم رسول خدا به من چیزی رو یاد داده که اگر انجام بدم بی نیاز خواهم بود، منم اونو به دخترم یاد دادم، و اون خواندن سوره واقعه است در هر شب. بنده به این موضوع فکر میکردم، خب سوره واقعه خونده ولی پول نداره، نگفتن اگر سوره واقعه بخوانی پول دار میشی. البته بعضی هم خوندن پول دارم شدن، گفتن اگر کسی سوره واقعه رو بخونه بی نیاز میشه. بی نیازی فرق داره، اصلا بی نیازی با دارایی فرق داره. شما یه دونه ماشین داری به دومیش نیاز نداری، یه وقت اصلا هیچی نداری ولی نیازم نداری. خب سوره واقعه وقتی کسی به واقع این سوره رو هر شب بخونه، متوجه بشه که داستان زندگی ایناست. اذا وقعت الواقعه لیس لها کاذبه حافظتون رافعه. ما به زبان فارسی میگیم فلانی خیلی زرنگه، فلانی لیس لها کاذبه حافظت، تو اصطلاح خدا میگیم فلانی خیلی زرنگه، میگیم بچه زرنگ مثلا، ماشاءالله بچه زرنگه، دو سال رفته تو بازار، بیا ببین چه خونه بونم من چی و ویلا و... قرآن کریم هم یه بچه زرنگ معرفی میکنه، بچه زرنگ قرآن اینجاست. میفهمد اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه حافظتون رافعه. اون روزی که قیامت برپا میشه که هیچ چکی هم در برپا شدن، اون روز معلوم میشه کی زرنگه، حافظ و رافع اون روز معلوم میشه، معلوم میشه کی زمین خورده است، کی اوج گرفته. خب بعد وقت میاد توصیف میکنه حالات اینا رو، آخرش هم میگه اما امکان من المقربین فروحون. فروحون یعنی چی؟ اما امکان من المقربین فروحون و ریحان. اگر از مقربین باشه خودش روح و ریحان و جنت نعیمه، مقرب خودش بهشته، نه اینکه در بهشته، خودش بهشته، بهشت نشسته اینجا. حالا آسمان زمین میشه آتش. خب یک کسی که اینو خونده بهش رسیده، این دیگه نیاز به کسی نداره. حضرت میفهمد عقل نمی، لذا جناب سید علی خان با درایت عبارت اینطور ترجمه میکنه که او ارزق نی قنن نفس اما فی عید ناس، من از آنچه که در دست مردمه بی نیاز هم، قنای نفس به من بده نه قنای مال. و الان مال ما تو روایات داریم که هر چی بیشتر بیاد انسان بیشتر احساس فرق میکنه. در روایات ما این معنا تایید شده، در روایات داریم که من یستغن بالله و عطائه یغنه الله، کسی که به خدا و عطای از خدا و عطای خدا طلب بی نیازی کنه خدا بی نیازش. بازم به این معنی نیست که حتما بهش عطایی میده، مهمتر از اون عطایی که در دست من قرار بگیره عطاییست که در قلب من قرار بگیره که جانم احساس بی‌نیازی کنه. بعد در شرح همین عبارت گفتن قیل معناه یخلق فی قلبه قنن، در قلبش قنا قرار میده، او یعطیه. بعد در فراز بعد گفتن یا بهش چیزی عطا میکنه که از خلق بی‌نیازه. امام صادق فرمود رسول خدا فرموده است که نعم العون علی تقوی الله القنا، قنا بهترین یار بر تقوای الهیه، پس قنا چیز خوبیه. در جای دیگه فرمود سل الله القنا فی الدنیا والعافیه، از خدا قنا و عافیت طلب کنید، و فی الاخرت المغفرت والجنه، و برای آخرت مغفرت و جنت طلب کنید. امیرالمومنین فرمود استعیذوا بالله، این فسادشه، قنا مدح شده ولی خود این قنا یک فسادی درش هست. امیرالمومنین فرمود استعیذوا بالله من سکرت القنا، این قنا یک مستی داره که فان له سکرتا بعیدت الافاقه، اگه کسی دچار این مستی بشه خیلی بعید است که از مستی خارج بشه و به هوش بیاد. لذا هم قنا رو مدح کردم، هم به ما گفتن که از خدا طلب قنا کنیم، هم آفت قنا رو به ما گفت. البته این آفت قنای مالیه نه قنای قلبی. در فراز بعد عرضه می دارد و اوس علیه فی رزقک، خدایا به من وسعت رزق بده. یه تعابیری در عبارات صحیفه هست، یه توضیح خیلی کوتاه ادبی بنده عرض میکنم بعد محصولش هم میگم که اگر کسی با اون توضیح ادبیاتش اونسی نداشت، ولی از محصولش همه میتونن استفاده. اون نکته ادبی این است که افعال در لغت عرب یک خصوصیاتی دارن. مثلا بعضی اصطلاحات لازمن، بعضی متعدی. گاهی در عبارات که در صحیفه خیلی زیاد هست این نکته دیده میشه که یک فعل متعدی با یه حرف جر خاص به کار میره. مثلا اوسه خودش متعدیه، باید حضرت اینجا عرضه میداشت که اوسه علیه رزقک، نه فی رزقک. این حروف وقتی در کنار این متعلقات فعل قرار میگیره اصطلاحا بهش میگن قاعده تضمین. تضمین یکی از لطافتهای خاص لغت عربه. در مقام تضمین فعل هم معنی خودش رو حفظ میکنه، هم معنی یه فعل دیگر رو استخدام میکنه، یعنی دارای دو معنی میشه. اون وقت از کجا میفهمن ادبا؟ از اون حرف جر خاص. اون حرف جر مخصوص یه فعل دیگه است. در بررسی میکنن، دقت میکنن، با توجه به عبارت ببینن این حرف جر به کدوم فعل میخوره و اگر به چند تا فعل میخوره کدومی که از اینا با این عبارت سازگاره. به این قاعده میگن تضمین. لذا ایشون، این که ما میگیم سید علی خان، توجه داشته باشید ایشون از اعاظم علمای شیعه است، خصوصا در بحث لغت مجتهد مسلمه. مثلا یه دوره کتاب لغت داره که متأسفانه عمرش وفا نکرده به پایان برسونه، به نام اعتراض الاول. یعنی از یه منبع بسیار معتبر ما داریم حرف میزنیم، یه چیزی در ردیف تاج العروسه، شاید اگه نگیم بالاتره حداقل در ردیفش هست. لذا ایشون میفرماید که اوس علی فی رزقک ای اجعل رزقک لی واسعا و اداه بفیل تضمینه معنا بارک، یعنی خدایا به من وسعت با برکت بده. مثل اون جای دیگه که میفرماید اصله لی فی ذریتی، طبق قاعده عرب باید بگه اصله لی ذریتی، اما میگه اصله لی فی ذریتی، چون اصلاح در ذریه ممکن است به این باشه که ذریه من بره تصادف بکنه، ولی وقتی میگه فی معنی بارک رو تضمین میکنه، یعنی اصلاحی که همراه با برکت باشه. خدایا به من وسعتی بده که اون وسعت در درونش برکت باشه. در ذیل این عبارت، اینجا دیگه قابل توجه آقایون، پیغمبر خدا فرموده که اگر خداوند به شما وسعت رزق داد بر خانوادتون سخت نگیرید. و تعبیرش هم خیلی تعبیر کوبنده ایه. پیغمبر خدا فرمود لیس منا، از ما نیست، من وسع علیه، کسی که خدا بهش وسعت بده، ثم قطر علی ایاله، بعد بر خانوادش سخت بگیر. در جای دیگه فرمود که من، پیغمبر خدا فرمود من دخل از سوق فشترا تحفتن فحملها الی ایاله، کسی که به بازار میره و برای خانوادش یه هدیه میخره، کان که حامل صدقتن الی قوم محاوید، مثل کسی که داره صدقه ای رو برای محتاجان حمل میکنه، اجرت تهیه کردن هدیه ای برای اعضای خانواده مثل اجرت صدقه به محتاجان. ولیبدا بالاناث قبل از ذکور. بعد یه دستور لطیف هم داده حضرت پیامبر لطیف، میفهمد حالا اگر که شما این کار کردین اول از دختر خانوم هاتون شروع کنید قبل از ذکور.
شما ذکور
یا لایکنی کن تو
خودم تست داری.
فإن من فرح ابنته، کسی که دخترش رو شاد میکنه، فکأنما اعتق رقبتا من ولد اسماعیل مؤمنتا، مثل کسی که یک بنده مؤمن از فرزندان اسماعیل رو در راه خدا آزاد میکنه. و من اقر به عین ابن، بعد که دیگه همه تموم شد میره سراغ پسرهای بیچاره دیگه. من اقر به عین ابن، کسی که چشم پسرش رو شاد میکنه، قلب پسرش رو شاد میکنه، که انما بکا من خشیت الله عز وجل، مثل کسی که از خشیت خدا گریه کرده. این گریه است
دختر حسنه هستی
و من بکا من خشیت الله از عزازل ادخله الله فی جنات النعیم.
بعضی گریه ها خنده بیرم.
خب امام
استاد، اون آفت قناد مسیحه ممکنه چی باشه؟ چجوریه؟ اون مسکی مسکی قنار
دونست خضو پیدا کرد، توازو پیدا کرد چه این چه ما چه.
و در عبارت بعدی امام حکیم ما چون درخواست قنا کرده و وسعت رزق کرده در عبارت قبل، آفتش هم در این عبارت بیان می کنه. عرضه می دارد ولا تفتنی بالبتر، البته به نظرم خوندن دو تا نسخه است، حالا بر اساس هر دوش ایشون ترجمه میکنه. میفرماید که منو در فتنه بتر یعنی سرکشی گرفتارم نکن، چون امکانات دنیوی برای انسان طغیان میاره. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، گفتن بتر یعنی اتقیان و به نعمه، این که انسان یه نعمت بهش داده بشه، حالا این نعمت لزوماً مال نیست، ممکنه جمال باشه، ممکنه اقبال مردمی باشه، ممکنه قدرت باشه، ممکنه بیان باشه، ممکنه قلم باشه. بله. نکته این بعد ایشون میفرماید که این رذیله افراطه، چون ما در مباحث اخلاقی داریم که صفات حد وسطشون فضیلته، هر چقدر سقوط کنه یا بیش از اندازه اوج بگیره میشه جانب افراط و تفریط، میشه رذیلت. میفهمید این بتر رذیله افراط در فضیلت قناست. و بعد این آیه رو ذکر میکنه که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، عبارت خیلی لطیفه. نمیفهمد انسان وقتی بی نیاز میشه طغیان میکنه، میفرماید که وقتی که خودشو بی نیاز میابه، رعاه رویت قلبیه، خیال میکنه که بی نیازه. از معنی بی نیازی در کار نیست، کسی غیر از خدا بی نیازیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. در یکی از نسخه ها به جای بتر نظره، گفتن که قیل هو به معنی الانتظار، باز اینم چند جور معنی کردن. ایلا تفتنی به انتظار حضور رزق، خدای من آزمایش نکن با انتظار حصول رزق، دیگه دعا میکنم مستجاب کن دیگه. گفت قد اجی بعد دعوت و کما، بعد 40 سال بعد دعاشون مستجاب شد. حالا ما من علیه به حسن اجابته کدوم؟ دعای جناب موسی و هارونه که وقتی دعا کردن برای نجات بنی اسرائیل، خطاب اومد که قد اجی بعد دعوت و کما بعد 40 سال بعد مستجاب شد. این از اون نسخه ای که میگه لا تفتنی به نظر، گفتن از نظر دعای مکارم الاخلاقه، خب به معنی انتظار، ای لا تفتنی به انتظار وصول رزق بل عجلی بالقنا و سعه، یعنی این قنا و سعت که میخوای به من بدی تعجیل کن در قنا و سعت. معنی دیگه که کردن گفتن هو به معنی ابصار، نظر به معنی ابصاره. ای لا تفتنی به نظر و الالتفات الی ما فی عید الناس، کاری نکن که من چشمم به آن چیزی باشه که در دست مردم، منو با این امتحان نکن. قرآن کریمم دستور داده که ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به عینک الی ما متعنا بهی ازواجا منه، به آن چه ما به دیگران دادیم چشم ندوز پیامبر. زهرت الحیات دنیا، زهره هم به معنی درخششه هم به معنی شکوفه است. اگه به معنی درخشش باشه، زهره حیات دنیا این که میگه برقش چشمو گرفته، دنیای برقی داره که چش آدمو میگیره، میگه برق دنیا چشتو نزنه. اگه به معنی شکوفه باشه، یه تعبیر خیلی زیباست، میگه دنیا شکوفه است. ما یه درخت گوجه سبز داشتیم تو حیات خونه پدریم، بهار پر شکوفه میشد، بعد همش میرفت یه دونش باقی بود. بله اون بغلش، بعد اون یه دونه ما یک تابستون منتظر بودیم که بزرگ بشه، وقتی که میرسید عقبی ما اونو میکن میخورد. این که درخت نشد، درخت یه دونه گوجه سبز، بعضی سالام دو تا دونه. میگه دنیا شکوفه است، یعنی برای کسی میوه نداره. زهرت الحیات دنیا، این درخشش یا شکوفه حیات دنیا، لنفته نهم فیه، برای آزمایشه، و رزق ربک خیر و ابقا، خداوند یه رزقی داره که اون هم خیره و هم ابقاست. نها سبحانه نبیه عن النظر به طریق رقبت و المیل الى ما متع بهی اصنافا من الکفره. جناب صدقلی خان می فهمید که خداوند پیامبرش از نگاه کردن به آنچه که به اهل دنیا داده نه کرده. من زهرت الحیات دنیا و زینتها و زخارفها تحذیرن من المیل الى زخارف دنیویه، برای اینکه بر حذر باشه از اینکه اون نگاه به دنیا در قلبش تمایل ایجاد کنه. ولقد شدد العلماء المتقون فی وجوب غض البصر. علمای متقی سابق، بنده از حاجه ها شنیدم که عباشون رو به سرشون میکشیدن میرفتن حرم برمیگشتن، اصلا به دوربرشون نگاه نمیکردن. ایشون هم اینجا نقل میکنه که علمای متقی بسیار تأکید کردن فی وجوب غض البصر عن ابنیت الظلمه، از اینکه به بناها و ساختمانهای ظلمه و ملابسهم و مراکبهم، لباسهاشون، مرکبهای سواریشون نگاه کنید. لأنهم اتخذوها لعیون النظاره، چون اونا این کارو میکنن برای اینکه به چشم مردم بکشن. فالناظر الیها محصل لغرضهم، در داستان مسیحیان نجران داریم که وقتی که نزدیک مدینه شدن با هم دیگه شور کردن، گفتن بذار اینا آدمای فقیری هن، ما طلا و جواهراتمون رو آویزون کنیم اینا رو تحت تاثیر قرار میدیم. اینا در اثر تربیت الهی پیامبر آنچنان تحت تاثیر فضای معنوی بودن که وقتی این مسیحی ها با اون طلا و جواهر و زینت آلاتشون وارد مدینه شدن، مسلمان ها هیچ اعتنایی بهشون نکردن. در تاریخ هست که به شدت شرمنده شدن. اینجا هم ایشون میفهمید برای اینکه این رذیله در جامعه باب نشه. خب شما وقتی که بنده وقتی که نگاه میکنم اونم تشویق میشه به این که ببره بالا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من من اطفع بصره الى ما فی عید الناس، کسی که چشم دوزه به آنچه که در دست مردمه، طال همه، هم طولانی پیدا میکنه. هم اون حالتیست که انسان برای کسب دنیا داره، یعنی این حالتی که برای کسب دنیا داره هیچگاه این تشنگی سیراب نخواهد شد، هیچگاه این درد شفا نخواهد یافت. و من لم یشف غیظه، این غیظ قلبش برای کسب دنیا شفا پیدا نخواهد کرد. شکا رجل الی ابی عبدالله علیه السلام انه یطلب فیصیب ولا یغنم، یه نفر به ما صادق عرض کرده آقا من دنبال دنیا میرم، به دست میارم ولی سیراب نمیشه. و تنازعه نفسه الی ما هو اکثر، دلم میخواد بیشتر از این داشته باشم، هر چی میدوم کس میکنم سیر نمیشه. قال علمنی شیئا انتفع به، یه چیزی به من یاد بده که من از این خلاصه درد نجات پیدا کنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان کان ما یکفی که یغنیک فعدنا ما فیها یغنیک، اگه اون چیزی که برای تو کفایت میکنه بی نیازت میکنه، پس اندک چیزی تو رو بی نیاز میکنه. این عربیش ترجمهش یعنی که اگه به نیاز واقعیت بپردازی به اندکی بی نیاز میشه. و این کانما یکفیک لا یغنی، اگه آن چیزی که تو رو کفایت میکنه یعنی نیاز واقعی به اون بسنده نمی کنی، فکل ما فیها لا یغنی. جناب سعدی یه تعبیر زیبایی داره، این تمثیله، حالا نمیدونم واقع شده یا نه ولی اقلش اینه که تمثیله. میگه یک جمجمه ای رو پیدا کردن، این جمجمه رو گذاشتن توی کفه ترازو، اون کفه ترازو هم طلا گذاشتن، هر چقدر تو اون کفه ترازو که طلا بود بیشتر طلا میذاشتن، این کفه جمجمه میرفت پایین تر. بعد خلاصه اینا تعجب کردن که این چه حکایتیه. به یه کسی گفتن چیکار کنیم، گفت که این جمجمه رو پر خاک کنید تا خاک بیاد بالای سوراخ چشمش. یه جمجمه رو پر خاک کردن، کفه طلا سنگین شد اومد پایین. بعد این دوتا بیت زیبا رو نقل میکنه که آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بی افتاد از ستور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اینجا هم حضرت میفهمد اگر که آن چی که کفایتت میکنه به او بسنده نکنی، حالا این جمله این نیست، ولی تعبیر اینه که همه عالم هم بزن بی نیاز باش. قال رسول الله لیس الغنا من کثرت الارض، غنا با زیاد دارایی شدن دارا شدن نیست، ولکن الغنا غنا النفس. و امیرالمومنین در پایان فرمود که الغنا الاکبر، آیا میخوایی که بی نیازی اکبر رو به تو آموزش بدم؟ الغنا الاکبر القناعة بما اعطی والیأس بما فی عید الناس. اون بینیازی، بزرگترین بینیازی، کفایت کردن به آن چیزی است که در دست انسان است و ناامید شدن از آن چیزی که در دست مردم است. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام به طهارت قرار بده.